که گیری دلبرین کو، تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو. خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش کامیز هر دو جهان است. اون نگاهش شکو روی ماهش پردو، تاب سنبول بوی گل دارد اون بیزو.
ایستگاه پنج شنبه.
گفتی کمک، یاد یه خاطره افتادم. ما معمولا لباسایی رو که چند بار استفاده میکنیم و دیگه لازمشون نداریم و تقریبا هم نو هستن و میدیم به خانواده های نیازمند. یه بار یه بنده خدایی که اصلا هم نیازمند نبود و خیلی هم وضعش خوب بود به ما گفتش که این لباسا رو بدید به من، چند تا خانواده نیازمند میشناسم، بدم به اونا. آقا ما هم این لباسا رو دادیم به ایشون. بار بعد که دیدیمشون دیدیم که ای بابا، لباسای ما تن خودش و شوهرش و خواهرشن. اونجا بود که فهمیدم واقعا نیازمند واقعی یعنی چی. بعد چجوری مردم اعتماد میکنن، میرن پول میندازن تو صندوق صدقات و انتظار دارن که ازش دزدی نشه. فکر کن یه لباس دست به دست چرخیده دزدیدنش، بعد انتظار دارن پول تو این مملکت دزدی نشه تو صندوق صدقات.
خب حالا دیگه شاید دیگه به هر حال نیازمند بوده بنده خدا، بعد دیگه حالا جلوی شما با سیلی و چک و لگد و اینا خودشو صورت خودشو سرخ نگه می داشته. چی بگیم دیگه، چی بگیم؟ به خدا انقدر آدم نیازمند آبرودار هست دوستان عزیز. به هر حال اینم فرض کن اونجوری بوده دیگه، شما ذهنتو خراب نکن برای کمک به نیازمندا. البته صندوق صدقات که خب حسابش جداست، مسئله دیگه ایه، اونو واقعا آدم نمیدونه پولی که میندازه از کجاها سر در میاره. ولی ممنونم از تماس شما. این روزا خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، به خاطر فضای انتخاباتی و این حرفا، نشست‌های انتخاباتی توی دانشگاه هم زیاد برگزار میشه و خب مثل همیشه آزادی همچین نسبی هم حاکمه توی این نشستا. یکی از این نشستا که خیلی هم سر صدا کرده تو دانشگاه تبریز برگزار شده که توی حضرت استاد مستطاب پروفسور حسن عباسی شرکت کرده بودن و حاشیه هاش از اونجای زیاد شد که یه آقای دانشجویی که ظاهراً دل خونی از عباسی و عباسیون داشت رفت پشت تریبون و با لحن بسیار تندی به محضر استاد حمله ور شد. گوش کنید یکی از حرفای ایشون درباره آقای احمدی نژاد رو.
ما از احمدی نژاد می‌گذریم و توان ما ناخرج اون نمی‌کنیم، اما کسانی من شما وابستگان نظامی های نظامی و ملیشایی و اربابانتان که 8 سال او را تقدیس کردید و نظرتان به او نزدیک تر بود و امروز یک سوی میدان ایستاده و حاشا می کنید، باید جواب روی خونهای ریخته شده شهدای 78 تحریزک ها سالها زندانی و شکنجه و سلاخ دارمانه.
بله، بعد از این حرفا استاد عباسی رفتن پشت تریبون و همه تلاششون رو کردن که این جوان دانشجو رو با بد و بیراه با خاک یکسان کنن. این شکلی بله بله، فرمودن بیشرف ها مملکت رو 8 سال تا مرز نابودی بردن. یعنی تاکتیک پاسخگویی استاد عباسی عالیه ها، یعنی فوش سنگین میذاره وسط، یه چاشنی اعتماد به نفس و فراموشی هم میزنه تنگش، تمام میشه میره دیگه. اما اون آقای دانشجو تو حرفاش یه گیری هم به ماجرای سوریه و مدافعین حرم و به خصوص حضرت آیت الله بشار اسد داد که این یکی دیگه برای استاد عباسی خیلی گرون تموم شد. آقای دانشجو تو حرفاش گفت که
تئوری شما، تئوری ترور و وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور اتمی‌ست.
اوه اوه اوه، بشار اسد عزیز، بشار اسد دوست داشتنی، بشار اسد گوگولی مگولی، به بشار اسد میگی دیکتاتور آقای دانشجو؟ مدافعین حرم رو مسخره میکنی؟ عکس امام و پا... نه اینجا این جاش نبود اینجا. ولی به نظر ما که اینجا به هر حال انتظار میده آقای انتظار میره آقای عباسی الان بیان دیگه فوش ناموسی بدن. یا خدا، با عرض معذرت البته ایشون میفرمایند که شما لباس زیر ناموس تو بدهکار اون جوونایی. ببخشید ایشون گفتن آقای حسن عباسی. یعنی چی آقا؟ یعنی این جوونا مثلا تو صنف لباس زیر ناموس کار میکردن؟ یا اون جوونا یعنی مدافعین حرم علاقه خاصی به لباس زیر ناموس داشتن؟ خیلی نفهمیدیم، حالا شاید استاد استعاری صحبت کردن دیگه در حد سواد ما نبوده، ولی همونطوری که گفتیم استاد عباسی مثل همیشه وقتی خیلی داغ میکنه یه ذره رکیک میکنه، بحث و شلوغش میکنه، همه رو میشوره میفرسته برن برای پیکارشون دیگه. اتفاقا تو همین سخنرانی هم خیلی افتخار میکنه که چند تا از دانشجوهاش از شهدای حرم بودن. حالا من نمیدونم استاد به این بنده خدا حالا چی درس میداده، ولی حتما هر چی بوده لباس زیر ناموسم توش بوده. حالا استاد عباسی چجوری میشه که لباس زیر ناموسشون رو بده کار اونان دیگه، من دیگه نمیدونم، جای بحث داره. اونم بالاخره تخصص استاد عباسیه، یعنی باید بهره برد ازش چون ایشون تخصص خاصی دارن، ما خیلی ازش سر در نمیاریم. ولی دم این دانشجوی دانشگاه تبریز گرم، دم این شجاعتش گرم، دم این زندگی بدون ترسش گرم.
میشه یه راهی میشه پیدا کرد، میشه بست چشارو و دل به دریا زد با ترس. نمیشه زندگی کرد، میشه رفت، میشه موند، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو با هر چی هست با دست. نمیشه زندگی کرد. Thank you.
دادن نباید به ترسی
همیشه یه راهی هست
هر اتفاقی که بیفته من ازش نمی ترسم تا آخرین لحظه
من یه 10 سال پیش روزی یادم نمیاد 100 تومن 200 تومن صبح به صبح میداختم صندوق صدقه غیر ممکن بود نندازم بعد تو یه روز یه دونه ماشینای کمیته امداد اومد ازمو خرید کنه گفت آقا گرونترین چیز تو بده بعد باباش گفتیم که خب این هست این هست خب مهم نیست فقط قربون فاکتوری خود بیشتر بنویس یه چیزی هم برام داشته باش بعد فهمیدم این 100 تومنه که من دارم میریزم تو صندوق صدقه میره تو جیب یه عده دیگه یه از اون روز ننداختم حالا هم که کداری مرغی گوشتی میگیرم بیارم میدم در خونه شما که هر موقع دلشون خواست بپزن غذا پخته هم به دردشون نمیخوره اما غذا خام که ببری براشون هر موقعی گرفتار باشن میخورن هر موقع مهمون داشته باشن آبه رو بخورن خرج کنن میخورن منکرت هم فرشید جون بای بای
دم شما گرم بله اینا دیگه به هر حال به سازمان خودشون هم رحم نمیکنن دیگه ببین با پول من و شما چه میکنن دیگه ببخشید به هر حال واقعا واسه کمک به نیازمند احتیاج نیست کسی رو بخوایم واسطه کنیم ماشاءالله توی مملکت ما چیزی که زیاد آدم مستحق و نیازمند دم شما هم گرم که کمک میکنی هر جوری که میتونی بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل
ضمن این که عرض میکنم ما بر روی اینستاگرام به صورت لایو بخشی از برنامه رو داریم همچنان لایو میریم و با هانا کاویانی هستیم سلام هانا
سلام فرشید
خوش اومدی
من خیلی وقت اومدم اینجا
آره میدونم خب خبر این هفته هم زیاد بوده هانا درباره برجام توی هفته گذشته خیلی صحبت ها شد و آقای ترامپ جمعه گذشته گفت که برجام و سیاست ها در قبال ایران رو مورد بررسی قرار میده چیه داستان؟
درسته هفته پیش هم درباره این موضوع صحبت کردیم اما هی ابعادش گسترده و گسترده تر میشه الان میدونیم که این بررسی 90 روزه خواهد بود اما اینکه کی شروع شده این 90 روز نمیدونیم آیا این 90 روز از اون روزی که آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نامه نوشت به کنگره گفت ایران به تعهداتش پایبنده شروع شده یا از روزی که آقای ترامپ گفت ایران با روح برجام اعمالش مغایرت داره شروع شد خلاصه مشخص نیست که این 90 روز ولی میتونیم حساب بکنیم که حدود 2 ماه و نیم دیگه تا 3 ماه دیگه نتیجه این بررسی برجام مشخص میشه بررسی که فقط هم برجام رو در نظر نمیگیره و همه اقدامات ایران رو در منطقه و در عرصه بین المللی در نظر میگیره و آمریکا داره به این فکر میکنه که از اینجا به بعد چگونه قراره که با ایران روبرو بشه اون چیزی که من در طول این مدت با تحلیلگرای خیلی زیادی هم در واشنگتن هم نقاط مختلف دیگه دنیا صحبت میکنم درباره موضوع برجام اینه که همه معتقدن که برجام رو کسی پاره نخواهد کرد
درست.
کسی نمیگه که
نمیتونن کاری در
آره اون چیزی که ما قبل از انتخابات آمریکا شنیده بودیم برجام رو میگن کسی پاره نخواهد کرد اما خب یه گالمه اقدام دیگه هست که ممکنه که اتفاق بیفته از جمله تحریم های تازه از جمله سفت و سخت گرفتن بیشتر اقداماتی که ایران توی برجام باید انجام بده که 1 کیلو هم اورانیوم بالا پایین نشه خلاصه آقای ترامپ خیلی تاکید داره که این روح برجام رو ایران رعایت
نمیکنه
و بعد ببینیم که
به روح برجام اعتقادی ندارن ظاهرا ایرانیایشون گفتن.
نه این داستان روح ولی خیلی بامزه است، یعنی انقدرم تو فضای مجازی جوک و اینا درست میکنن راجع به این روح برجام که هر دو طرف هم راجعش صحبت میکنن که آمریکا به روح برجام پایبند نیست و ایران به روح برجام پایبند نیست. هیچکی نفهمیده این روحه دقیقاً
چیه،
چی هست. آره.
یه موضوع دیگه هم که تو این هفته خیلی راجعش خبر زیاد بود راجب کره شمالی بود.
آره.
که خیلی تنش ظاهرا زیاد شده و بین آمریکا و کره شمالی.
میتونیم بگیم که تا دیشب اتفاقی که میافتاد این بود که اصلا نگرانی از این وجود داشت که الان این تبدیل به یک درگیری رویاروی نظامی بشه بین آمریکا و کره شمالی و اینا. منتها من از دیشب به بعد که دارم مثلا مقاله مختلف رو میخونم که تحلیلگرها چی میگن راجع به این تنش بین آمریکا و کره شمالی، به نظر میاد که باز برگشتیم به اون دوران پیش از دوران آقای ترامپ، یعنی همون سیاستی که رؤسای جمهور قبلی هم پی گرفته بودن که از یک طرف مثلا تحریم‌های بیشتر بکنن، تهدید بکنن، اما در این حال وارد یک درگیری واقعی نظامی نشن به خاطر اینکه به هر حال کره شمالی یه فضای مثلا متفاوتی از سوریه است. کره شمالی یک سری تسلیحاتی داره که میتونه خطرآفرین باشه، حالا نه برای خاک آمریکا اما برای یک عالم از متحدای آمریکا که همسایه کره شمالی هستن از جمله کره جنوبی. نگرانی آمریکا اینه که کره شمالی خب چند تا آزمایش هسته‌ای انجام داده، نگرانی این هست که کره شمالی توانایی به این توانایی رسیده باشه که بتونه موشکی برای اینکه کلک هسته‌ای روش بسازه موشکی داشته باشه که بتونه به خاک آمریکا برسه. اون مسئله است که آمریکا رو همواره نگران و ناآرام میکنه. حالا اون چیزی که ما میبینیم اینه که دیروز یک عالمه جلسه در واشنگتن بود، وزیر خارجه آمریکا هم با رئیس جمهور دیدار داشت، هم با قانونگذارا دیدار داشت، قراره که فردا هم بره نیویورک با اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیدار داشته باشه و همه اینها صحبت میکنن درباره اینکه حال از اینجا به بعد سیاست ما در قبال کشور کره شمالی چه خواهد بود. اما اون نگرانی شدیدی که دو سه روز اول این هفته وجود داشت به نظر میاد که یه کمی از فشارش کم شده.
آره. انتخابات فرانسه هم روز یکشنبه برگزار شد، نتیجه دور اول مشخص شد، کمتر از دو هفته دیگه دور دومش برگزار میشه. یه خورده راجع به انتخابات صحبت بکنم و خصوصا راجع به این دو نفری که به دور دوم رفتن.
آره، انتخابات هفته پیش گفتیم که 11 تا نامزد داشت، برای همین رأی خیلی پخش شد، یعنی آرا مثلا از 30%، 25%، 22%، 19-18 اینجوری شده بود. آره. در نهایت امانوئل مکرون و مارین لوپن به دور دوم راه پیدا کردن. جفتشون هم نامزدهایی هستند که به هر حال شگفتی آفرینند. از یه طرف تو یک آقای مکرون 39 ساله داری که رفت یه جنبشی تشکیل داد خیلی به سرعت، یک سال و نیم وزیر اقتصاد دولت کنونی فرانسه بود، ولی هم جوان هم یک جنبشی رو تشکیل داد که تونست رأی بیاره و الان خیلی از گمان زنی ها و پیشبینی ها به سمت اینه که آقای مکرون در دور دوم پیروز انتخابات باشه. از سوی دیگه ماری لوپن داشتیم که به هر حال یک سیاستمدار راستگراست، یک زنه که این خودش یک مسئله است به خاطر اینکه میتونه اولین رئیس جمهور زن باشه، اما خب با سیاست های ضد مهاجرت، سیاست های مخالف اتحادیه اروپا، رفراندوم برگزار کنیم از اتحادیه اروپا بریم بیرون، در حالی که مثلا آقای مکرون میخواد که با اتحادیه اروپا همچنان زندگی فرانسه رو با اتحادیه ادامه بده. اما خود این دو نفر در زندگی های شخصیشون هم آدم های جالبی هستن.
زندگی خصوصی جالبی دارن. میتونی یه خورده راجع به این دو نفر.
مثلا خانم لوپن فرزند یک سیاستمدار بسیار کارکشته است. پدرش رهبر حزب جبهه ملی بوده. پدر خودش را از حزب برکنار میکنه چند سال پیش. بعد از یک طرف خانم لوپن مثلا وقتی که 8 سالش بوده یک سوءقصد، یک بمبگذاری میشه در ساختمانی که زندگی میکردن و خودش یه زندگی نامه کوتاهی که میدیدم ازش میگفتش که این اتفاق بمبگذاری که همه خانواده جان سالم به در بردن ازش، این تغییر دهنده اصلا زندگی سیاسی اون بود، به خاطر اینکه توی اون شبی که این بمبگذاری انجام شد انگار یک شبه بزرگ شد و با یک واقعیت دنیا مواجه شد و اون اصلا اون پیشینه خیلی تاثیرگذاره تو لوپن که امروز داریم میبینیم که به هر حال آدم راستگرای ضد مهاجر میخواد فرانسه رو اون فرانسه بزرگ و عالی دوباره بکنه. از اون طرف امانوئل مکرون داریم، گفتم 39 سالشه، بسیار جوونه و آقای مکرون زندگی خصوصی عجیبی هم داره. برای مثلا یک برای فرانسه باز نخ آنچنان، اما در صحنه سیاسی ما معمولا آدمایی که وارد عرصه سیاسی میشن مثلا توی ایران یا توی آمریکا معمولا زندگیاشون خیلی بر مبنای چارچوب‌های پذیرفته شده اجتماعیه. آقای مکرون در 15 سالگی دلداده معلمش میشه تو مدرسه، معلمی که 24 سال از خودش بزرگتر بوده، خانواده‌اش بسیار مخالف بودن، رابطه اینا از مثلا 17 سالگی مکرون شروع میشه، مکرون میفرستن یه جا دیگه، اما این رابطه ادامه پیدا میکنه همچنان تا جایی که اینا با هم ازدواج میکنه. همسر کنونی آقای مکرون همون معلمی است که 24 سال ازش بزرگتره، بچه داره، نوه داره، همه چی داره. و اون چیزی که جالب میکنه ماجرا رو اینه که امروز امانوئل مکرون میگه که اگر من وارد کاخ الیزه بشم حتما برای همسرم جایی در دولت فرانسه در نظر میگیرم و به هر حال جایگاه این همسرش خیلی جایگاه مهمی در زندگی حرفه‌ایش است.
البته خیلی هم بحثای زیادی بوده و سر اینکه خیلی سکسیستی به قضیه نگاه نکنید و
اینکه
ترامپ هم، آقای ترامپ هم 24 سال ظاهرا بزرگتر از همسرشه.
آره ولی مسئله اینجاست که به هر حال
خیلی حاشیه زیاد بود توی فضای مجازی هم خیلی حواشی براش درست کردن.
افرادی هستن که ما البته به هر دو تا نامزد پرداختیم و مسئله اینجا هم هست که به هر حال اینها شخصیت‌های اجتماعی هستند، چهره‌هایی هستند که زندگی شخصیشون هم در عرصه عمومی برای مردم جذاب و راجبش صحبت میشه. درسته. برای منم خیلی موافقه اون داستان چیز نیستم، یعنی فکر میکنم که میتونه.
ولی جالبه. واقعا جالبه برای هر کسی که بشنوه و بدونه. خب به هر حال جالبه که آقای مکرون 39 ساله‌ای که قراره ممکنه
هفته آینده رئیس جمهور تازه فرانسه بشه،
زندگی خصوصیش به این شکله. ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز. هانا رو میتونید در توییتر فالو بکنید. همراه ما هم باشید با ادامه ایستگاه پنجشنبه.
یازدهم اردیبهشت تولد 42 سالگی علی پهلوان، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده گروه آریان که خب خیلی ها خوب خاطرتون هست. اواخر دهه 70 که فضای فرهنگی یکمی شروع کرده بود به باز شدن، گروه‌ها و خواننده‌های جدیدی پا به عرصه می‌ذاشتن که قبلاً حتی تصورش هم برامون سخت بود که یه روز بشه این موزیک‌ها رو به راحتی تهیه کرد و بشه بدون دلهوره و ترس مثلا توی ماشین با صدای بلند گوش داد. یکی از این گروه‌ها که تو اون فضای باز گل کردن و جوان‌ها اون موقع خیلی از کاراشون استقبال کردن، گروه آریان بود که ایده شکل‌گیریش توسط علی پهلوان و پیام صالحی که تو دوره خدمت سربازی هم با هم آشنا شده بودن شکل گرفت. البته دلیل موفقیت این گروه فقط موزیکشون نبود، اینکه شما بعد از اون همه سال زندگی توی فضای عبوس و بسته اون سالها میتونستی موزیکی گوش بدی که با اینکه خانوم‌ها توش اجازه تکخونی نداشتن، ولی لااقل همین که کنار صدای دوتا خواننده مرد گروه همخوانی و صدای خوب و زیبای خانوم‌ها رو هم میشنیدی، و یا اینکه وقتی تو پوسترهای گروه عکس چند تا دختر پسر خوشتیپ و خوشپوش رو هم میدیدی بی تأثیر نبود. دم همه بچه‌های گروه آریان گرم و تولد علی پهلوان رو هم بهش تبریک میگیم. با هم یه کار بشنویم از گروه آریان به اسم گل آفتابگردون.
گل آفتابگردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بتاره. گل آفتابگردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بتاره. چشمای آفتابگردون باز نگران از ابراداد، میزنن این تنها طاقت دوری نداره. تا بشه وقتی خورشید است دل ابرا پیدا باز، کار آفتابگردون انتظاره انتظاره. آخرش ابرا رو از رو روح خورشید برمیدارن، توی آغوش نفس ها عطر لبخند رو میارم. واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پر، بمون همیشه کنارم. توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون گل.
انتظار انتظاره. رشید جون سلام، امیدوارم که خوب باشی. من یه پیشنهاد دارم برای آقای قالیباف. ایشون گفتن که اگر رئیس جمهور بشن اشتغال رو توی کشور به طرز قابل توجه افزایش میدن. من می‌خواستم بهشون یادآوری کنم که ما فارغ التحصیلای شهرسازی الان مدت هاست که بیکاریم و جایگاه شغلی ما در بهترین حالت شهرداریه و بعد از اون شرکت مهندسین مشاور وابسته به شهرداریه. من از سال 91 دارم توی این بازار شهرسازی کار میکنم و تا الان هیچ رونقی توی این بازار ندیدم. توی شهرداری هیچ جایی ندارم به خاطر اینکه همه آدمایی که وابسته هستن میتونن واردش بشن. توی مشاوره هم همیشه مشاورا کاسه گدایی دست گرفتن و دارن مینالن که ما پول نداریم به شما بدیم. خواهشن بیاین به ما رسیدگی کنین. شما نمیخواد برین به کشور رسیدگی کنین. قربونت بهارکم از تهران.
ممنونم بهارک جان. بفرما آقای قالیباف تحویل بگیر. تو زیر مجموعه خودت این بهارک خانم و امثال ایشونو براش کار دست و پا کن دیگه. نمیخواد سنگ بزرگ برداری مشکل بیکاری رو تو کل کشور ریشه کن کنی. از قدیم گفتن سنگ بزرگ نشونه نزدنه. خیلی ممنونم بهارک جان که تشت رسوایی رو اینجوری از سر پشت بوم انداختی پایین. آقای قالیباف منظورمه. اما آقای قالیباف نمیدونم، کسی نمیدونه که آقای قالیباف دقیقاً میخوان چیکار بکنن، چون ایشون که به همراه سردار دکتر رضایی میرقائد یکی از رکوردداران حضور و باخت در انتخابات ریاست جمهوری هستن، الان از شهرداری مرخصی گرفتن و کلن تبدیل شدن به یک کاندیدای تمام عیار انتخابات. این دفعه هم دیگه شمشیر رو از رو بستن، یعنی همینجوری دارن بد و بیرا میگن به هر چی دولت و دولتی و روحانیه و اصلا ظاهرن ملاحظه هیچی هم نمیخوان بکنن. ظاهرن سال 92 که یهو شیخ حسن گاز انبار ایشونو از غلافش بیرون کشید کرد تو جیکم خودش، خیلی برای ایشون گرون تموم شده و به هر شکل ایشون میخواد این بار حال شیخ حسن رو بگیره. ما هم اتفاقا حمایت میکنیم از ایشون و اصلا هر کی آقا تو نظام که حال مسئول دیگه ای رو بگیره ما تشویقش میکنیم، دعای خیر ما بدرقه راهش باد و این حرفا و اینا. اما سردار قالیباف لامصب خودش پروندهش خیلی خیلی قطوره. مثلا همین الان مرخصی گرفته تا راحت بتونه کارهای تبلیغاتیشو بکنه، ولی ظاهرا مرخصیش هم بوداره، چون مرخصی ایشون باید توی جلسه شورای شهر مطرح می‌شده و اعضا رأی می‌دادن بهش، ولی ظاهرا ایشون یه زنگ زده به آقای چمران رئیس شورا و گفته حاجی من کار واجب دارم نمیام. ایشون هم گفته عزیزم قربونت برم راحت باش، برو تو برو هر کاری دلت می‌خواد بکن، فقط این دفعه دست خالی برنگردی یا من ناامید نکنی یا. ایشون هم برای ناامید نکردن آقای چمران و باقی طرفداراش گازشو گرفته، همینجوری هی داره فشار میده دیگه. ایشون میدونی دیگه وعده داده که 5 میلیون شغل ایجاد کنه، که خب اینم اینجوری که خب کارشناسا میگن از اون وعده هاست دیگه. آرش حسنی هم تو بخش ایستگاه اقتصاد راجبش حرف زد و مثلا دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه هم توی مصاحبه‌ای یه جمع و تفریق ساده کرده بود، گفته بود که برای ایجاد این 5 میلیون فرصت شغلی حداقل 500 هزار میلیارد تومان بودجه نیازه، که گفتم آرش هم عدد رقمش رو بهش اشاره کرد. این در حالیه که کل بودجه عمرانی کشور در یک سال 13 هزار میلیارده و سوالش این بود که استاد قالیباف این پولو نمیدونم کجا میخواد بیاره. بابا دکتر زیبا کلام جان اون 3000 میلیارد زمان اوس محمودو که باهاش شغلم تازه ایجاد نکردن و خوردن و یه لیوان آبم روش رو از کجا آوردن؟ اینا هم همونجوری میارن دیگه. تازه استاد قالیباف تو کار املاک نجومی و ارقام نجومی و اینا هم از دست و بالش هم بازتره. بعدم که دیگه الان زمان انتخابات، کاندیداها لازم باشه به هر حال عکس زن همدیگر هم رو میکنن دیگه. این وعده‌ها که کاری نداره، چیزی نیست که. تازه ایشون گفته به حساب افراد جویای کار هم ماهی 250,000 تومان پول واریز میکنن. حال ما نمیدونیم این سیاستشون برای مقابله با بیکاریه یا برای تشویق بیکاریه. اینی که میگن 250,000 تومان برای افراد جویای کار واقعا نمیدونیم دیگه. این الان همه تشویق میشن برای بیکاری، برای استاد قالیبافه اصلا هم اعصاب نداره این دفعه بازم بخواد ببازه. اگه دیدید اومد مثلا وعده داد به هر ایرانی یه آپارتمان و یه ماشینم میدم، خیلی تعجب نکنید. بله هر چیزی امکان پذیره.
یادت باشه عزیزم دروغ نگی یه روزی، آخه توی این آتیش اول خودت میسوزی،
اول خودت میسوزی.
یادت باشه عزیزم دروغ نگی یه روزی، آخه توی این آتیش اول خودت میسوزی،
اول خودت میسوزی.
آدم که دروغ گو تنهایی آش زیاده، تموم قول و حرفاش لرزونه مثل باده. آدم که دروغ گو تنهایی آش زیاده، تموم قول و حرفاش لرزونه مثل باده.
کنار تو بمونم. آدم که دروغو دل شبیه سنگه، نامهربونه حتی با خودشم دورنگه. حرفای عاشقونش فقط یه جور فریبه، به غیر این دورنگی نگاهشم غریبه. حرفای عاشقونش فقط یه جور فریبه، به غیر این دورنگی نگاهشم غریبه.
فرشید جان
جانم.
سلام میکنم به
سلام میکنم
به همه برابچه های ایستگاه پنجشنبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد موضوع برنامه خواستم یه خاطره تعریف کنم. فرودگاه اسپان یه صندوق صدقاتی بود قبلا، حالا نمیدونم هنوز هست یا نه، به شکل ویلچر. برادر ما میخواست بره مسافرت، اومد یه پولی انداخت داخل این صندوق صدقاته، رفت مسافرت، تصادف کرد از قضا و با ویلچر برگشت. رفتیم ایادتش، گفتیم داداش چی شد پس با ویلچر برگشتی؟ گفت یه صندوق صدقات این شکلی بود، من این همچی کاری کردم، ولی خدا رو شکر شکل تابوت نبود صندوق صدقات بازم. آره اینجوریه. گفتم بگم که بچه ها میخوان این موقع کمک کنن به شکل صندوق صدقات خیلی توجه کنن، اگه شکل جنتی پیدا کنید حتما پول توش بندازید، عمرتون رو زیاد میکنه. امیر هستم از ترکیه.
ممنونم از تماست و بامزه بود، بامزه بود، خیلی ممنونم. جمعه 8 اردیبهشت سال روز تولد سیمین دانشور. دانشور رو در ادبیات ایران با صفاتی مثل اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون میشناسند. رمان سوبشون دانشور با اینکه سالها از انتشارش میگذره هنوزم یکی از پرطرفدارترین و دوست داشتنی ترین رمانهای نوشته شده به زبان فارسیه. محمود دولت آبادی داستان نویس بزرگ ایرانی بعد از فوت سیمین دانشور درباره اون به رادیو فردا اینطور گفته.
اهمیت خانم دانشور سه بچه مشخص داره. یک بچه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سوبشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیریست و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود.
بله، هرچند وقتی یادمون میاد که انسانهای بزرگ و فرهیخته‌ای مثل سیمین دانشور دارن تک تک از میون ما میرن، حال خوبی برامون نمیمونه. اما به هر حال مناسبتی که الان داریم دربارش حرف میزنیم تولد سیمینه، پس میلاد خوشیمن این زن مهربان و دوست داشتنی و بزرگ رو تبریک میگیم و امیدواریم حال و آینده ایران عزیزمون هم از داشتن زنانی چون سیمین دانشور به خودش بباله و آرزومون اینه که باز هم سیمینهایی به دنیا بیان که بنده تکرار و یا برده عادت نشن و مثل دانشور بدرخشن و ردی طلایی از خودشون به جا بذارن.
نه یه برگم از یه جنگم، نه یه موجم از یه دریا، نه یه سنگی از دل کو، نه یه قطره از یه رویا، نه یه لحظم از یه تقویم، نه یه سطرم از یه دیوان، نه یه خطم از یه تصویر، نه یه جورم از یه دیوان. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار.